گوش می سپاریم. آقای مکینتاش گفت ولی این کار هزاران پوند خرج برمی‌داره. هزاران پوند برای پسری دورگه؟ اما نگاه اهانتبار تامی او را ساکت کرد و او با عجله گفت دربارش فکر می‌کنم. اما او درباره درک فکر نمی‌کرد، بلکه درباره تامی فکر می‌کرد. صبح روز بعد مقدمات سفر به شهر را تهیه کرد، اصلاح کرد و لباس مرتبی پوشید و سوار اتومبیل بزرگش شد و آن را به راه انداخت. این دورترین سفری بود که میکرد. در شهر ساده ترین راه را به سوی دانش انتخاب کرد. به وزارت آموزش و پرورش رفت و گفت میخواهد وزیر آموزش و پرورش را ببیند. با اعتماد کامل گفت من مکینتاش هستم. به زودی درها باز شد و اون از وزیر رفت. 5 دقیقه بعد با چیزی که میخواست، یعنی نام و نشان یک کارشناس ویژه، از اتاق خارج شد و به طرف خانه‌ای که گفته بودند رفت. خانه بزرگ و خوبی بود. اتومبیلش را کنار جاده پارک کرد و پیاده به سوی خانه راه افتاد. در ایوان خانه پشت میزی که رویش توده‌ای کتاب انباشته شده بود، مرد عینکی میانسالی نشسته بود. او تاملینسن نام داشت. تاملینسن با دیدن مرد گنده و کثیفی که موهایی به هم پیچیده داشت تند گفت چی میخوای؟ آقای مکینتاش با حوصله یادداشت وزیر آموزش و پرورش را به طرف او دراز کرد. آقای تاملینسن آن را گرفت و خواند. سر که بلند کرد آقای مکینتاش گفت زحمات شما را جبران میکنم. ناگهان نفرت آقای لینسن توگان کرد و گفت میترسم وقتی این کار را نداشته باشم. آقای مکینتاش گفت لعنتی، مگه تو مرد این کار نیستی؟ آقای تاملینسن در حالی که کلمات را شمرده شمرده ادا میکرد گفت نه، من مشاور ابنیه تاریخی هستم. آقای مکینتاش به او خیره شد، سپس خندید و گفت جناب وزیر گفت که شما این کار را انجام میدید، ولی مهم نیست، کسی دیگه ای را پیدا میکنم، و آنجا را ترک گفت. آقای تاملینسن وقتی دید او سوار چنان اتومبیل مجللی شد با خود گفت حتما اونو دزدیده. سپس به سوی تلفن رفت. چند دقیقه بعد داشت میخندید. فهمیده بود که آقای مکینتاش یک نمونه اصیل از ساکنان قدیمی محل است. بنابراین به هتلی که آقای مکینتاش به عنوان یک فرد ثروتمند در آن مقیم بود تلفن زد و گفت اشتباه کرده است و فردای آن روز برای همراهی کردن آقای مکینتاش وقت آزاد دارد. صبح روز بعد آقای مکینتاش که کارشناسی را استخدام کرده بود همراه او اتومبیلش را به سوی معدن میراند. بالاخره دشت گسترده پایان یافت و به کوههای بلند رسیدند و گرما با موجهای غلیظ به داخل اتومبیل آمد. دقایقی بعد ناگهان خلیجی خارق العاده نمایان شد. یک طرف خلیج دو خانه کوچک با سقف حلبی قرار داشت و در سوی دیگر هکتارها کلبه سیاهان دیده می شد. آقای تاملینسن با یکی از ثروتمندترین مردان شبه قاره غذا خورد و فکر کرد اگر چنان ثروتی داشت چقدر خوب می توانست خرجش کند. بعد از نهار آقای مکینتاش گفت حالا بیا به کارمون برسیم. آقای تاملینسن در میان بوته‌ها دنبال آقای مکینتاش راه افتاد. آقای مکینتاش به او گفته بود آیا میتونی از روی دیدن قطع چوبی کندکاری شده بگی پسر جوونی که اون رو ساخته استعداد داره یا خیر؟ آقای تاملینسن گفته بود تمام تلاشش رو خواهد کرد. به کنار کنده درختی رسیدند. روی علف‌ها پسری زانو زده بود و موهای نامرتب قهوه‌ای رنگش روی صورتش ریخته بود و داشت با یک اسکنه بزرگ روی چوب کار میکرد. آقای مکینتاش به تامی گفت این آقا یکی از دوستان منه. تامی که نگران بود چه اتفاقی افتاده بلند شد ایستاد. آقای مکینتاش پرسید مایلی آقای تاملینسن ببینن چه میکنی؟ تامی شانه بالا انداخت و احساس کرد کارها بدون کنترل او پیش می رود. تامی به آقای تاملینسون نگاه کرد. به نظرش شبیه معلم‌ها یا استادان دانشگاه بود و هیچ شباهتی به هنرمند جماعت نداشت. بعد از 2 دقیقه آقای مکینتاش به آقای لینسون گفت: خب نظرت چیه؟ لینسون بیان که جواب بدهد در اطراف ریشه درخت کندکاری شده قدم زد و از زوایای مختلف پیکره درک را مورد بازدید قرار داد. سپس از تامی پرسید: چرا کندکاری می‌کنی؟ تامی با ناراحتی شانه بالا انداخت. آقای مکینتاش با عجله گفت: او تو مدرسه در درس هنر نمره‌های خیلی خوبی گرفته. تاملینسون به طرف دیگر کنده درخت رفت. از آنجا می توانست چهره درک را ببیند که روی چوب گردنش پهن شده و چشمانش نیمه باز و کشیده است. با لحنی راحت و صمیمی از تامی پرسید: آیا این پیکره یک آشناست؟ تامی خیلی کوتاه گفت: بله. آقای تاملینسون به چهره پیکره و بعد به آقای مکینتاش نگاه کرد و گفت: پس تو میخوای پیکرتراش بشی؟ تامی گفت: نمیدونم. آقای تاملینسون با شکیبایی شانه بالا انداخت و با اشاره به آقای مکینتاش اظهار داشت که کافی است. با تامی خداحافظی کرد و همراه آقای مکینتاش به خانه برگشت. در آنجا با چای و بیسکویت پذیرایی شد و آقای مکینتاش پرسید: خب چی فکر میکنی؟ آقای تاملینسون که از دستیابی سهل و آسان تامی به هنر آزرده شده بود گفت: خب تقریبا نامعلومه. آقای مکینتاش که کفرش در آمده بود گفت: یعنی چی؟ آقای تاملینسون ناچار شد بگوید: به نظر میرسه استعدادش رو داره. آقای مکینتاش گفت: همینی میخواستم بدونم. و اضافه کرد که حالا میتواند آقای تاملینسون را با اتومبیل به شهر برگرداند. آقای تاملینسون فکری کرد و گفت: اون پیکره خیلی جالبه، دارای احساس کاملا مدرنیه. آقای مکینتاش گفت: منظورتون از مدرن چیه؟ آقای تاملینسون شانه بالا انداخت و پرسید: خب تصمیم دارید چیکار کنید؟ مکینتاش گفت: اگه شما تایید کنید که استعداد داره، من اونو به دانشگاه میفرستم و اون میتونه در رشته هنر درس بخونه. پس از مکسی طولانی آقای تاملینسون زمزمه کرد: او پسر خوششانسیه. آقای مکینتاش آقای تاملینسون را به شهر برگرداند و چکی 50 پوندی هم به او هدیه کرد. هنگامی که آقای مکینتاش برگشت شب شده بود و هیچ نوری از خانه آقای کلارک نمی آمد. پس نیاز او به سخاوتمند بودن باید تا صبح پنهان می ماند. صبح پیش آنی کلارک رفت و به او گفت تامی را به دانشگاه خواهد فرستاد تا در آنجا بتواند هنرمند شود. و خانم کلارک با حق شناسی گریست و گفت آقای مکینتاش بیش از لیاقت تامی مهربان است و شاید باز تامی سر عقل بیاید و سراغ درس و مشقش برود. آنچه آقای مکینتاش باید انجام میداد داده بود. پس در میان درختان به راه افتاد تا تامی را پیدا کند و او را از آیندهش با خبر سازد. ولی وقتی به دیدرس رسید، دید تامی و درک روی کنده درخت نشستند و حرف میزنند. آقای مکینتاش بین درختان ایستاد. چنان از به هم خوردن نقشه‌اش خشمگین شده بود که به خانه برگشت و به فکر فرو رفت. راهی برای فرار از تصمیم گیری وجود نداشت. زمانی که آقای مکینتاش در خانه سخت سرگرم تفکر بود، تامی و درک منتظرش بودند. حالا همه چیز همانطور که برای آقای مکینتاش روشن بود، برای آنها هم روشن شده بود. لحظه ای که تاملینسون رفت، درک از میان درختان نزد تامی آمد. کلمه هنرمند سر زبانش بود. درک پرسید: اونا چی میخواستن؟ تامی با کچخلقی گفت: میخوان هنرمند بشن. درک پرسید: اون مرد چیزی درباره هنر میدونست؟ فکر کنم. درک گفت: شاید مشهور بشی. تو اون کتابی که به من دادی درباره نقاشا صحبت شده بود. شاید تو هم مثل اونا شدی؟ تامی تند گفت: ها خفه شو، تو هم مثل اونا هستی. خب اشکالش کجاست؟ چرا من باید کاری بشم؟ اول گفتگوی ملوانی بود، بعد استادی دانشگاه، و حالا نوبت هنرمند شدنه. اونا همیشه میخوان من کاری بشم. درک با لحن کنایه‌آمیزی گفت: اونا نمیتونن منو وادار کنن کاری بشم. تامی با بیمیلی گفت: میدونم. و سپس با تندخویی افزود: من به دانشگاه نمیرم، مگه اینکه تو رو بفرستند. ناگهان درک گفت: میدونم، خودم میدونم که این کارو نمیکنی. آنها خندیدند، خنده کوتاه، محتاط و آشکار که برایشان گران تمام شد، چون آنها را به تلاش ناگزیری در آینده متعهد میکرد. آنگاه تامی پرسید: چرا در تمام مدت پیش من نیومدی؟ درک گفت: از تو هم بیزار شدم، از همه. تامی با خنده نیشداری گفت: میدونم. سپس هر دو خندیدند و آخرین حالت نامهربانیشان از میان رفت. برای اولین بار شروع کردند به گفتگو درباره آیندهشان. تامی گفت: وقتی که دوره مهندسی تو تموم کردی چیکار میخوای بکنی؟ اونا که نمیذارن سیاه‌پوستا مهندسی کنن. دل گفت: همیشه هم وضع اینطور نمیمونه. آن روز آقای مکینتاش از خانهش به سوی آنها آمد. آن مرد بزرگ، زیرک و ثروتمند، با آن چشمان کوچک خاکستری رنگ باهوش و دهان باریک بی‌عاطفه روبروی آنها ایستاده بود و با حالتی تهاجمی به تامی میگفت: آیا میخوای به دانشگاه بری و هنرمند بشی؟ تامی فوری گفت: به شرط اون که درکم بیاد. آقای مکینتاش مستقیما از درک پرسید: میخوای چه رشته‌ای بخونی؟ درک گفت: میخوام مهندس بشم. آقای مکینتاش گفت: اگه مخارج تحصیل تو رو تو دانشگاه بدن، در پایان تحصیلاتت دیگه کارم با تو تموم شده. دوست ندارم که هرگز چیزی درباره‌ات بشنوم. و تو هم یه بار که این معدن رو ترک کردی، دیگه حق نداری پا به اونجا بگذاری. درک و تامی هر دو سرشان را به نشانه تایید تکان دادند. این موافقت طبیعی آنها چنان بیمیلی عمیق آقای مکینتاش را در مورد انتخابش تحریک کرد که با شرارت گفت: فکر میکنید که تو دانشگاه هم با هم خواهید بود؟ نمیفهمید؟ شما جدا از هم زندگی خواهید کرد و اونطور که دلتون میخواد نخواهید تونست در همه جا با هم باشید. بچه ها به یکدیگر نگاه کردند و آنگاه انگار نوعی پیمان بستند، به سادگی سرشان رو تکان دادند. مکینتاش ادامه داد: به هر حال تامی، تا زمانی که کارات رو تو مدرسه خوب انجام ندی نمیتونی به دانشگاه بری. اگه یک سال دیگه به مدرسه برگردی و کار کنی میتونی قبول بشی و به دانشگاه بری، ولی حالا که شاگرد آخر کلاس هستی نمیتونی به دانشگاه بری. تامی گفت: کار میکنم. و ناگهان افزود: درک به کتابای بیشتری نیاز داره، چون تا زمانی که بتونیم به دانشگاه بریم باید همینجا مطالعه کنه. صورت آقای مکینتاش از خشم سرخ شد، ولی تامی گفت: این منصفانه است، چون تو اونا رو آتیش زدی و الان هیچی نداره. آقای مکینتاش با سنگینی گفت: خب همینطوری که میگی. سپس افزود: خب من شما رو به دانشگاه میفرستم و شما حتی از من تشکرم نمی کنید. آن دو با چنان تحقیر رو برگرداندند که او از خجالت سرخ شد و گفت: خب. آنها را ترک کرد و شکست خورده به خانه برگشت. پیروزی مال پسرها بود. بله دوستان عزیز، ضمن تشکر از شما به خاطر همراهی با این برنامه، امشب داستان چال مورچه به پایان رسید. این داستان نوشته دوریس لسینگ بود با ترجمه ضیاءالدین ترابی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی که امیدواریم پسندیده باشید. شما دوستان عزیز چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، می‌بایست به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و گفتگو درباره این داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.